به قول معروف مقامی پیدا کرده، ارجحیتی پیدا کرده، من فکر میکنم که اصل و اساس این نمایشنامه بر پایه این قضیه میگرده.
معلوم.
و حتی اونجایی که بعد از 10 سال حضرت مریم بهش اشاره میکنه که صبوری کن، این صبوری رو مقاومت مادرانه ای هست که بایستی در این پرورشگاه برای فرزندان بی پدر و فرزندان بی مادر مسئولیتشون و سرپرستیشون رو انجام بده. یکی از مادرها همین مادر ماریا هست که فرزند 2 سالش رو از دست داده و حالا 22 سال خودش رو وقف کودکان بی سرپرست، کودکان یتیم میکنه. بنابراین او با از دست دادن یک بچه به یک جایگاه و یک مرتبه عالی تر میرسه و این مفهوم رو به مخاطب گوشزد میکنه که مادر بودن صرفا این نیست که اون بچهی که حالا از جسم تو هست یا اون بچهی که خودت به دنیا آوردی و به شیر دادی و تر خوشش کردی، این فقط اون مفهوم مادرانگی رو داره، بلکه در یک نگاه گسترده تر در یک جامعی که حالا نیازمندی هایی وجود دارد یا کمبود هایی وجود دارد، این احساس مسئولیت میتونه این مفهوم مادرانگی رو تعمیم بده، تکثیر بکنه و مقام رو از اون فردیت یک مادر به یک مقام والاتر نزدیکتر بکنه. حالا ما در مقابل 2 مادر دیگر داریم که اونها اون مسئولیت فردی و خانوادگیشون رو در پیش میگیرن. یکی مثلا مادر سعید هست، در روزایی که حالا بیماری تشدید شده داره وصیت‌های آخرش رو میکنه و میگه که حالا من اسمت رو شوهر دادم، داوود رو زن براش گرفتم، اینها بچه دارن، زندگیشون دارن، تو به قول معروف تنها موندی و دوست دارم که از این حالت تجرد در بیایی و زودتر مثلا خانواده دار بشی، همسر دار بشی اینها. و در این حال اون توصیه‌های مادرانه هست که به فرزندش میکنه. یا اون فرزند گمشده یه مادر ماریا که حالا یک مادری داره که به قول معروف 22 سال این بچه رو ترخوش کرده، به سر و سامانی رسونده و در این حال او هم تمام زندگیش خلاصه میشه در داشتن همین تک فرزند، چون مادری بوده که نازا بوده و حالا بنابرای قسمت یا بنابرای اون خواب و تعبیری که براش وجود داره صاحب این فرزند شده و حالا همه دنیای او داشتن این تک فرزند هست. بنابراین ما میبینیم اگر مادر ارج و قربی داره، زمانی که بتونه مادر خیلی های دیگر بشه، بسیاری دیگری باشه، یا بتونه مثلا به عنوان معلم یا مسئولیت های این چنینی که میتونه محبتش رو تکثیر بکنه، خانخا از اون حالت فردی خودش یا از اون حالت خانوادگی خودش این مقام رو میتونه بالاتر ببره و به مقامات ممتازتری برسه. خود پدر هم دقیقاً این مسئولیت بارز اجتماعی رو داره برجسته میکنه. آقای متقاطی در ابتدا همه توجه یا همه همقمش این هست که دخترش و 2 پسرش رو داره سر سامون میده و به زندگی اینها داره سمت سو میده، اما در یک جاهایی متوجه اتفاقات دیگری میشه. لحظه ای که پسر میاد و میگه فیلم میخوام بسازم و بعد با وجودی که شناختی از سینما نداره و کلن 2 بار رفته سینما و در اون 2 بار هم یک فیلم راجع به حج دیده، هنوز درکی از سینما نداره که آیا مثلا سینما فقط میتونه کارکرد اون نگاه کافرانهی داشته باشه که بخواد مثلا مسلمان ها رو تحت فرهنگ خودشون قرار بدن و یک امر ضد ارزش باشه، اما پسر برای او کارکرد سینما رو باز میکنه و مفهوم سینما این هست که من میخوام به درد اجتماع بخورم و اون بیداری اجتماعی رو و اون آگاهی اجتماعی رو تولید بکنم. و مثال ابتداییش هم این هست که میخوام راجع به پرورشگاه و کودکان بی سرپرست فیلم بسازم، که پدر هم چنین تجربه‌ای داره و خودش هم یتیم هست و حالا از پسر حمایت میکنه و برای سینما جا میفته که اون دیگه اون سینمایی که پیش از اینها مثلا در چند دهه قبل میدیده دیگه اون سینما نیست، بلکه سینما کارکردهای متفاوتی داره، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی داره و کاملا به درد بخور هست. خب او با چنین روالی، با چنین حمایتی از خانواده سرمایهش رو بیرون میبره و بخشی از این سرمایه تبدیل به تولید فرهنگ میشه و فرهنگ من فکر میکنم یک عنصر بسیار برجسته است برای اینکه جامعه رو به سمت تعالی ببره. بعدها که خودش اون ترفندها و تمهیدات پسرش داوود او رو از خانواده میرانه و به خانه سالمندان میبره و اونجا متوجه میشه که حالا یه سری آدم دیگر هستن که اینها هم به خاطر اینکه بی سرپرست هستن، اینها هم به گونه یتیم هستن. اصطلاحاً میگن پیرمردی ها و پیرزنی ها معادل با دوران کودکی هست. آدم در دو مقطع نیاز به سرپرست داره، یکی کودکی یکی پیرسالی، که حالا دیگه اون جسم رو نداره، اون حال هوای درون رو نداره، بایستی از بیرون کنترل بشه، سرپرستی بشه، غذاش، چاییش، آبش، نونش، اینها قرص و دواش، خوابش، بیداریش و حتی حواس پرتی‌هاش بایستی سمت و سو داده بشه. بنابراین خودش پیشنهاد میده که حالا اگر اون فیلم یتیم خونه رو ساختی، بعدش هم یک نگاهی به خانه سالمندان داشته باش. درسته. و در این حال میاد بخشی از سرمایه‌اش، بخشی از داشته های زندگیش رو وقف یتیم خانه و خانه سالمندان میکنه. بنابراین او هم نگاه پدرانش یا اون پدرانگیش رو از مسئولیت سه فرزند به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل میکنه. بنابراین او هم به عنوان کسی که میتواند پدر باشد و پدر هزینه های مادی یک خانواده رو سمت سو بده، از این سه نفر بیرون میاد و تبدیل به صدها و بلکه هزارها میشود. خب خود این دو قضیه نشون میده پس مقام مادری یا مقام پدری فقط مقامی نیست که فرزندان یک خانواده رو بخواد به تعالی اجتماعی برسونه، بلکه این مسئولیت میتونه به شکل بارزی وارد اجتماع بشه و دیگران رو هم تحت سرپرستی قرار بده. بنابراین مقام مادر و مقام پدر در این نمایش مادر ماریا بسیار برجسته میشه و چشم ها و قلب ها و ذهن ها و حتی روح رو معطوف به خودش میکنه و این مسئولیت میتونه در تک تک ما ایجاد بکنه که ما نسبت به آدم هایی که در جامعه نیاز به سرپرست دارن، ما بایستی این مسئولیت رو بر خودمون روا بداریم.
خیلی ممنونم، متشکرم. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص میدیم به اتاق فرمان و تهیه کننده محترم. دکتر دادخوا، اگر ممکنه شما کمی در مورد دو مفهوم امتحان الهی و صبر و پیوستگی این دو مفهوم با نمایشی که میشنویم کمی برای شنوندگان ما صحبت کنیم.
خواهش میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، در جلسات پیشین به یک سری از مضامین مطرح شده در این نمایش پرداخته شد و خب یکی از کلیدی ترین مضامین و مفاهیمی که در این متن خودش رو داره به ما نشون میده و تا آخر متن به نوعی جلوه‌گری میکنه، مسئله آزمون و امتحان الهی و در ادامه اون صبر هست. من این دو مسئله رو خدمتتون توضیح میدم و ارتباطش رو با شخصیت اصلی یعنی مادر ماریا بیان خواهم کرد. خب معمولا انسان‌ها از سوی خدا به انواع امتحان‌ها آزموده می‌شوند و در این مسیر، در این آزمون و در این امتحان انسان باید صبور باشه. بر اساس آموزه‌های قرآنی یکی از مقتضیات زندگی این دنیای ما سنت امتحان و آزمون و ابتلاست که خب در سوره عنکبوت هم خداوند به صراحت از امتحان به عنوان یک سنت الهی یاد میکنه که همه انسانها به نوعی به شیوه های مختلف و به مصادیق مختلف به اون مبتلا میشن. خب مسئلهی که مطرح میشه این هست که آیا مردم گمان کردن که به لحن اونها در ایمان بسنده میشه و در عمل سنجیده نمیشه؟ یعنی چیزی که ما از این آیه میفهمیم این هست که قول و عمل باید یکسان باشه، یعنی لزوماً مسئله ایمان آوردن رو در لحن و در گفتار نمیشه بیان کرد و در عمل هم باید اون رو اثبات کرد. یعنی فلسفه و حکمتی که برای این آزمون مطرح شده، یکی این که بازشناسی شخصیت انسان هست، عیارسنجی میزان ایمان و باور اون هست، عزم افراد رو اینجا به نوعی محک میزنن، استعدادها و توانمندیها و ظرفیتهای انسان رو اینجا به نوعی بررسی میکنن. اما در ادامه در مواجهه با این ابتلا و آزمون به نوعی به صبر توصیه شده، یعنی وقتی که انسان به سختی میفته بیشتر باید تاب‌آوری کنه و حوصله داشته باشه و خداوند هم مؤمنین رو به صبر بشارت داده و خب در جاهای مختلف به مسئله صبر تاکید شده، حالا هم در اینجا هم مثلا در جایی که خب اشاره میشه اینو به صبر و صلات، یعنی از صبر و نماز مدد جویی کنید. خب این امتحان به شیوه های مختلف و به گونه های مختلف گرفته میشه. یکی از اون مصادیق به نوعی حالا مال و ثروت هست و بخش دیگر فرزند. مادر ماریا از همون ابتدای نمایش که راز و نیاز این مادر رو داریم، رنجهاش و درد دلهاش رو داریم ما میبینیم، یعنی از همون ابتدای نمایش مخاطب درگیر میشه.
درست.
و این درگیری خیلی هوشمندانه ای هست. به نوعی ما متوجه آزمون این شخص میشیم و صبر این مادر رو میتونیم ببینیم، یعنی تا آخر این متن مادر صبورانه منتظر به نوعی رسیدن به اون روز موعود هست و خب به نوعی ایمان این شخص هم سنجیده میشه. بنابراین برای مواجهه با امتحان الهی صبر و شکیبایی و یاد خدا و ایمان داشتن به آنچه که در ذهن دارد، آنچه که به او وعده داده شده، از مسائلی هست که باید به اون توجه بشه. مادر ماریا کسیه که مورد امتحان قرار گرفته. مهمترین شخص زندگی، به هر حال مادرها میتونن این مسئله رو درک کنن. حالا توی شنوندگان محترم ما اگر مادرها هستن شاید عرض بنده رو خیلی راحت‌تر بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. فرزند خیلی برای مادر اهمیت داره دیگه. خب شنید میگن اگر فرزند تب کنه مادر خوابش نمیبره و بیتابی میکنه. حالا شخصی هست که فرزندش رو گم کرده، به نوعی جگرگوشش رو گم کرده و این سخت‌ترین آزمایش میتونه برای یک مادر باشه.
درست.
یعنی اون مصداقی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین گره جالبی رو نویسنده اینجا برای ما ایجاد کرده، یعنی یه گره افکنی خیلی هوشمندانه رو مبتنی بر آموزه‌های دینیمون داریم و خب فقط صبر و شکیبایی و توکل مادر ماریا رو داریم که تا آخر قصه ادامه دار هست و به نوعی با ایمان به آن چیزی که به اون وعده داده شده، با ایمان به اون باورهای دینی خودش تا آخر صبر میکنه و منتظر گشایش هست، منتظر رسیدن روز موعود هست. بنابراین دو تا مفهومی که اینجا ما بهش اشاره کردیم، مفهوم آزمون و ابتلا بود و صبر بود.
بله.
که از کلیدواژه‌ها و مفاهیم مهم مستتر در این اثر بود.
خیلی ممنونم. ضمن اینکه به هر حال نویسنده برای اینکه اشاره کنه به یک مفهوم یا در واقع واقعه دینی از شعار زدگی پرهیز میکنه و یک داستان رو دستمایه قرار میده و خب این میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در باور مخاطبان. درست میگم؟
بله موافق هستم. خیلی اشاره خوبی داشتید، ممنونم از این اشاره تأثیرگذارتون. دقیقاً خب نویسنده به جای حالا اون شعار زدگی و اون که خیلی حالا حرف رو صراحتاً بخواد در قالب یک گزاره‌ای مطرح کنه، میاد در قالب یک قصه خیلی ساده و دلنشین به نوعی نه تنهایی مفاهیم رو مطرح میکنه، بلکه شاید بحث آموزشی همینجا وجود داشته باشه. یعنی خب به هر حال یه متن اجتماعی هست و جنبه‌های آموزشی هم در اون وجود داره و تونسته موفق عمل کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. شماره پیامکی 30075 نقطه اتصال برنامه با شما شنونده گرامی است. زمان این برنامه هم به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش مادر ماریا و البته گفت و شنودی دیگر در خصوص این اثر، همه شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم می‌سپارم. خدا نگهدار، شبتان گرم و روشن باد. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
فتح‌نامه بر اساس رمان نخل‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پورحسن، بهناز بستاندوست، مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم.
سلام، ممنونم که پای حرفای من هاجر از گذشته ها نشستین. شهرمون به خاک و خون کشیده شده بود و خیلی ها ازش راهی غربت شده بودن. غربت فقط مملکت غریب نیست، غربت جاییه که دلت توش نباشه. ماجرای جنگیدن برادرامو یادتونه؟ تا جایی تعریف کردم که ناصر و چند تا از دوستاش، یعنی صالح و رضا، تصمیم گرفتن به بصری یا شبیخون بزنن. صالح سر نترسی داشت و اطلاعات خوبی به رضا داد. اونا با شجاعت موفق شدن چند تا بصری رو اسیر کنن و غنایم جنگی به دست بیارن. اون روزا 15 سالم بود. خوب یادم مادرم حتی نیمه شب هم تا صبح به انتظار خبری از بچه هاش می نشست. آخ انتظار، چقدر سخت این انتظار.
بچه ها هوایی اون عقبه داریم؟ خب نظر چیه؟ کجا ببریمشون؟
بذار همینجا به حسابشون برسیم. از کجا معلوم تیر خلاص بچه ها رو همینا نزده باشن؟ ولی نه نه نه، اول بذاریم طرز کار این یارو رو که ازشون گرفتیم بهمون یاد بده.
در حال بی اجازه نمیشه کاری کرد، باید کسب تکلیف بود.
از کسایی که هنوز بهمون اسلحه ندادن؟ این هم دستشون به خون بچه های ما لو دست.
ناصر، ما که نمیخوایم مقابله به مصر کنیم. تازه اگرم چنین قصدی در کار باشه خودسرانه که نمیتونیم، باید نشون بدیم که با اینا فرق داره. خب حالا بالاخره نگفتین امشب چی کارشون کنیم؟
های بسی، توقف توقف توقف.
رضا موافقی ببریمشون شهر؟
پیش کی؟
همینجا نگرشون داریم رضا.
نه نه صلاح نیست، اگه بمونن هم دست و پا گیرن، هم یه نفر باید علافشون بشه. به نظرم ببریمشون شهر بهتره.
اجلسو بشینی بشینی بچا بشینی
چه شیخ شریف اون میدونه باید باشون چی کار کنه.
خیلی خوب، پس ناصر خودت زحمتشو بکش، کمتر توی عملیات باشی بهتره.
حرفی نیست، میبرمشون، اما حتما تو عملیات میخوام باشم.
ناصر
رضا، لحظش دستم طوری نیست که اصلا نتونم تفنگ دستم بگیرم. میبینی که شبا چقدر دنبال یه نگهبون هستیم تو جلوی مقر وایسه و حواسش به ستون پنجم باشه. حداقل تا زمانی که میبینم بچه ها تنها هستن میمونم.
خیلی خوب باشه، بمون ناصر، تا هر وقت که دلت میخواد بمون. فعلا اینا رو ببر شهر بده دست شیخ شریف، بعدش هم برگرد پیش خودم.
باشه رزشون، قربونت برم، برمیجرم.
سب کن ناصر، هنوز تنگ و فنگ این یارو رو نشونمون ندادن.
میخوای از سرزکار این آرپیجی سر در بیاری؟
آره، ولی خب ولی میخواد چی کار کنی رزا؟
الان بهت میگم، بیا ببینم، بیا اینجا.
تعال تعال،
آرپیجی رو بده ببینم ساله.
بیا
امسکه، کیف العمل؟
رضا چی کار میکنی؟ آرپیچی رو دادی دست گور؟
هوایی گرفت رضا، مواظب باش.
هیچ کاری نمیتونه بکنه، ام یه که من قلبشو نشونه گرفته. بیارش پایین پایین. اسفال احسن احسن. خب حالا که قراره یه گلوله شلیک بشه، چرا سمت دشمن نشه؟ تجیل
یا الله
حسن،
این دیگه چی بود؟ آقا این مال من، حالا دیگه میدونم باش چی کار کنم.
خیلی خوب، حالا چی
بسی رو برادر بی زحمت این نوسره رو تحویل شیخ شریف بدین.
ناصر داداش، سلام.
سلام،
اینا رو کی گرفتی؟
خوبی؟
آره
همین امشب شبیه خونمون نتیجه داد. شیخ تو مسجده؟
آره، اون آقا برد تحویل بده. چند توی دیگه هم امشب آوردن، نگران نباش. انگار خیلی خسته ای.
مجبور شدم دست به اسلحه ببرم، قصد جونم ها کردم. تا فهمیدم میخوان به این حمله کنن، مجبور شدم شلیک کنم، یکی دوتاشون رو زدم.
جنگ ناصر، جنگ. حستو درک میکنم، اما چاره ای نیست. تو از خودتو شهر دفاع کردی، برای همین میری خط.
آره، ولی اینجور از نزدیک شلیک کردن خیلی برام سخته.
حق داری. تا کجا اومدن؟
تا شلم. چه بابا اینو کجا؟ از حسین چه خبر؟
از حسین که هیچ خبری ندارم، اما بابا اینا اون سمتن، هنوز بود چه خن خونه دایی. حالا که اومدی حتما یه سر بهشون بزن، خیلی نگرانتن.
باشه میرم. تو که طوری نیست.
نه ناس، طوریم هم که بشه تازه میشم مثل همه اونایی که دارن تیکه تیکه میشن، مثل اونایی که خودت لب خط بهتر میبینیشون.
گلی نازم، زبانهای تو بیمارم، تو رو دارم، چه غم دارم، هزار شکرش به جا آرم. لا لا لا، یا پیغمبر این کیه؟ آخه هیچ چیز بیرون نیست.
مادر، سلام مادر، منم.
آخ ناصر، خواب میبینم پسرم. مادر فدای تو کجا؟ اینجا کجا؟
آروم باش مادر، آروم باش، همه رو بیدار میکنم. بیدار بودی که انقدر سری در رو برام باز کردی؟
دیگه خواب برای کبرا تمام شد، چند شبه که تا صبح بیخوابم.
بقیه کجا؟
تو حیات پشتی خوابم. امشب تصمیم گرفتن تو خونه نمونن، کاروبار صدام که حساب کتاب نداری. این وقت دیدی بوم و انداخت اینجا، تو حیات بمیریم بهتره تا زیر آوار.
بلند شو مادر، بلند شو، بذار کمکت کنم.
چی شد اومدی؟ قربون قد و بالات، طوری نیست؟
نگران نباش. میگم مادر
جان،
چی چیکار میکردی؟ نزدیک صبح رخ میشستی؟
شسته بودم، داشتم فهم میکردم. شده کار هر شبم. یه دور شستم دلم آروم نشد، دوباره ریختم شستم. ولی بیکار بمونم دیوونه میشم. شبا که صدای توپ و تفنگ میشنوم، هر بار میگم نکنه نکنه ناصرم، حسینم، شهنازم اینطوریشون بشه. شهناز یکی دوباره سر زده، ولی از تو حسین بیخبرم. حسین کجاست مادر؟
حتما اونم امروز فردا میاد.
بیا
ناصر بابا خودتی؟
آره بیا ببین کی اومده جنان، ناصرمون برگشته.
قربونت برم بابا.
قربونت برم بابا.
خودت که بزرگ شده. نه این بحثیاتو کجا اومده؟
اول شب زیاد جلو نبودم، پل نو بودم، اما از وقتی راه افتادم تا حالا صدای شلیکشون فروکش نکرد. حتما دوباره دارم میام جلو.
بابا ناصر جون از داشت چی خبر؟ دیدیش یا نه؟
چند روزه ندیدمش، شمارم بیدار کردم. میگم آرومتر حرف بزنیم، حداقل داینا بیدار نشن.
بفرزم که بیدار بشن، باید بیانو ببینن ناصرم برگشته، نخلی تنومند کبرا. ناصر مادر این چیه رو دوشت؟
قاتل دشمن.
ایوه چرا آوردش اینجا؟ حالا بذارشون ورتر.
نه ترس کبرا، خود به خود که شلیک نمی کنه. میرم برای پسرم یه چیزی بیارم گلوی تازه کنه.
دست درد نکنه بابا، راضی به زحمت نیستم.
ای بابا زحمتی نیست، اومدم.
بیا ناصر جون بشیم اینجا. میبینی به تک و تو افتاده، سنگ از آسمون بیفته تکون نمیخوره که مبادا آب تو دلش تکون بخوره. ببین چقدر خاطرت براش عزیزه که پاش به مطبخ خونه مردم باز شد.
مادر اینجا چه خبر؟
اصل خبر که دست شماست، اینجا خبری نیست. اینجا هم چند روزه دارن میزنن. یه وقتی دیدیم از اینجا رفتیم پسرم، اما میگن تو راه هم بلیط گیر نمیاد، میگن روزی چند نفر زیر دست و پا له میشن، آخرش هم بیشترشون دست خالی برمیگردن. دو روز بعد اونجا بخوابی تا دو تا بلیط بگیری. برق شهر هم که چند روز قطع شد. ایوه یا فاطمه زهرا، باز کجا رو زدین از خدا بیخبر؟ بمیرم ناصر، اونجا خیلی گشنگی و تشنگی میکشید مادر.
تا چند روز پیش بچه ها از گشنگی علف بیابون میخوردن و از تشنگی آب رادیاتو ماشین. اما حالا خدا رو شکر روز به روز داره بهتر میشه.
الهی شکر. پسرم چشمات پر خوابه، یه شورت بخواب، یه کمی چشماتو رو هم بذار.
مادر روی این زمین دشمن خوابیده، من چطور میتونم بخوابم؟
برو مونت بدم.
آره آبجی خوبم، خوبی؟
من نمیشه، نمیشه تو رو ببینم و بد باشم.
من بیدارش کردم دایی، طوری خوابیده واقعا این توپ و خمپاره بیدارش نمی کنه.
نمیخوام مزاحمشون بشم، بهتره که بیدار نشم.
بیا بخور، بیا چای بخور.
چای آخر شبه، خیلی هم داغ نیست بابا، بخور.
یه لقمه هم نون پنیر بخور. بیا نون شکم خشک فقط.
برمونه دستات آبجی،
خدا نکنه یکم بیشتر لقمه بردار هاجر. این به کجا این هیکل داداشت میرسه؟ ماشالله سر به تنومند ناصرم رستم دستانه. چی میخوای از زینه این قارقارک جلال؟ بچهت اومده اونو بسه کنار
دیگه. یه ساعت پیش به زور یه صدای ازش در اومد، رادیو عراق رو گرفته بودن، داشت رجزخونی میکرد، میگفت ما میخواییم تو اهواز بریم و عربای خوزستان رو آزاد کنیم. تو غلط میکنی.